Matas.
کاظم حسینی از مزار گفتن امکان ندارد که کسی چراغی برای دیگران روشن کند و خودش در تاریکی بماند. تقدیم برای موج جوان.
بدون شک حمایت‌های بیجا نه تنها که مؤثر است، بلکه این حمایت‌ها باعث تخریب آینده، شخصیت و تلف کردن وقت جوان‌ها میشن. حمایت باید آگاهانه، دلسوزانه و مؤثر باشه و او حمایتی که باعث شود که یک جوان آینده، شخصیتش و یا اینکه وقتش تلف شود، این حمایت‌ها به درد نمی‌خوره و باید والدین همیشه حمایت‌های مؤثر از فرزندای خود داشته باشن.
آلیه اکبری از هرات گفتند در مسیر باد بمان تا بوی مهربانیت همه جا را پر کند. یکی از چیزهایی که نشان دهنده مهربانی است، حمایت از دیگران است. تشکر بکنیم دوستان عزیز از اینکه همراه هستین با برنامه روی موج جوانی، از اینکه حامی برنامه ما هستین با ارسال پیام هایتان، با ارسال صدای گرمتان ما را همراهی میکنین. همیشه واقعا خدا را سپاسگزار هستیم به خاطر داشتن شما همراهان خوب و صمیمی و نازنین. موضوع ما تا پایان هفته دوستان عزیز حمایت هست. برای ما حتما پیام هایتان راجع به موضوع برنامه، راجع به خود برنامه، عوامل برنامه، هر انتقادی، نظری، پیشنهادی دارین با ما در میان بگذارین. ما پذیرا هستیم با جان و دل. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
می‌دونیم که مشورت با دیگران یعنی بهره‌گیری از دانش و خرد اونا. وقتی به یک عالم یا یک شخص آگاه مشوره می‌کنیم، میزان اشتباهی ما بسیار پایین میآید. به همین دلیل هست که به ما سفارش شده با دیگران مشورت کنیم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر که با بزرگان مشورت کند در عقل و خردشان شرکت کرده است. یاران همراه، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که خدمتتان عرض کردیم از بخش‌های مختلف برنامه کمال استفاده را برده باشین، همچنین لذت برده باشین، چون می‌دونین برنامه روی موج جوانی یک برنامه‌ای هست که جنگ هست. ما هم موضوع داریم، هم بخش‌های مختلفی داریم که سعی می‌کنیم که یک پک کامل را به قول معروف تقدیم حضورتان بکنیم تا مورد استفاده شما جوان های نازنین و دوست داشتنی قرار بگیره. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
بسیار سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم از شما که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زبان نیاکان باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، با برنامه دیگر در حضور شماییم. اگر شنونده برنامه های گذشته بوده باشید، می دانید که در این حدود 10 برنامه گذشته بحث ما زیبایی ها و جاذبه های زبان فارسی افغانستان بوده است، کلماتی که در افغانستان رایج است و می تواند برای دیگر ساکنان وطن فارسی هم قابل استفاده باشد. البته بعضی از این کلمات در خود افغانستان هم عمومیت ندارد، بلکه در گویش‌های محلی کشور رایج است و می‌تواند در سطح کشور هم رواج یابد. یعنی می‌شود یک کلمه بسیار محلی را در سطح کشور و حتی در سطح کل قلمرو زبان فارسی رایج ساخت. اینها ذخایری است که بسیاریشان کشف نشده است. یکی از این ذخایر کلمه کرت و معنی نوبت است. این کلمه در نواحی هرات و بعضی مناطق دیگر افغانستان رایج است و متاسفانه خیلی از افراد نسل جدید چون آن را یک واژه محلی و کم ارزش می‌بینند، از کاربرد آن پرهیز دارند و کلمات دفعه و نوبت را به جای آن به کار می‌برند. کرت در متون قدیم فارسی بسیار آمده است. در تاریخ بیهقی می خوانیم: در این راه چند کرت گفت، دریغ آل برمک، سخن یحیی مرا امروز یاد می آید. و در مثنوی معنوی مولانا آمده است که شیخ روزی چار کرت چون فقیر، بهر کدیه رفت در قصر امیر. بله دوستان، همانطور که در بعضی برنامه های دیگر اشاره کردیم، گاهی همین کلمه که در افغانستان بسیار پیش پا افتاده به نظر می آید و حتی نسل جوان از کاربرد آن پرهیز دارد، برای کسانی که در خارج از این محدوده زبانی زندگی می کنند خیلی هم جذاب به نظر می رسد و می بینیم که شخص آن را در یک شعر یا داستان به کار می برد تا هنری نشان داده باشد. خیلی از این کلمات را شاعران ایران از متون کهن فارسی استخراج کرده و در شعر خود به کار بردند. از جمله همین کلمه کرت که در شعر مهدی اخوان سالس شاعر معاصر آمده است. اخوان در شعر میراث خود میگوید: زان که فریاد امیر عادلی چون رد بر میخواست، هان کجایی ای عموی مهربان بنویس. ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم، مادیان سرخیال ما سکرت تا سحر زایید. در کدامین عهد بودست این چنین یا آنچنان بنویس. خب دوستان عزیز، باقی موارد از این قبیل را می‌گذاریم برای برنامه‌های بعد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
استانگزای اختلاف نظر میان طالبان را درباره آموزش دختران تایید کرد. اطمینان طالبان افغانستان مبنی بر استفاده نشدن از خاک این کشور ضد پاکستان و ادعای اسلام آباد مبنی بر کشته شدن عناصر طالبان پاکستان در انفجار شهر خست افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه رادیو دری باشید. معین سیاسی وزارت خارجه گروه طالبان اعلام کرد میان علما درباره حق آموزش زنان تفاوتی دیدگاه وجود دارد. شیر محمد عباس استانگزای در دومین سال روز به قدرت رسیدن این گروه در گفتگو با رسانه‌های خارجی گفته است که طالبان مخالف آموزش زنان نیست و آموزش حق زنان و مردان است، اما میان علما در این خصوص تفاوت دیدگاه وجود دارد. این مقام طالبان تأکید کرد با یکی شدن دیدگاه‌ها درهای مدارس و دانشگاه‌ها بر روی دختران باز خواهد شد، اما این مسئله وقتگیر است. استانگزای همچنان از آمریکا و کشورهای جهان خواسته است تا تعاملات سیاسی خود را با افغانستان از سر بگیرند. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان با استفاده نشدن از خاک این کشور ضد دیگر کشورها به ویژه پاکستان اطمینان داد. پس از اظهارات جنرال عاصم منیر فرمانده اردوی پاکستان مبنی بر اینکه باشندگان افغانستان اجازه ندهند از خاک این کشور در برابر پاکستان کار گرفته شود، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان گفت به نمایندگی از شهروندان افغانستان به تمام کشورهای منطقه به خصوص کشور پاکستان اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان در برابرشان استفاده نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد تأکید کرد حکومت طالبان در افغانستان خواهان ناامنی و مسئول آن در پاکستان نیست. باید رهبران پاکستان یقین داشته باشند که ما هرگز نمی‌خواهیم در کشورهای همسایه ناامنی باشد. در ماه‌های اخیر روابط افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان بر سر اسقای می‌کنم. در ماه‌های اخیر روابط افغانستان تحت کنترل طالبان و پاکستان بر سر مسائل مختلفی از جمله فعالیت‌های گروه تحریک طالبان پاکستان رو به تیرگی گذشت. به گفته پاکستانی‌ها گروه تحریک در خاک افغانستان مستقر است و نقشه‌های خود را از خاک این کشور به اجرا می‌گذارد. طالبان نیز همواره این اتهام را رد کرده است، اما شایبه فعالیت گروه تحریک در افغانستان روابط بین طالبان و اسلام آباد را تحت تأثیر قرار داده است. منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند کشته شدگان انفجار دیروز شهر خست افغانستان از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان بودند. منابع امنیتی پاکستان ادعا کردند هدف اصلی انفجار شهر خست تحریک طالبان پاکستان بود که بر اثر آن 4 جنگجو از شاخه حافظ گل بهادر این گروه کشته شدند. همچنین یک سرکرده گروه طالبان پاکستان به رسانه خراسان دایری این کشور گفت این گروه 4 نفر از اعضای خود را در انفجار دیروز خست افغانستان از دست داده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در خست را بر عهده نگرفته است. این حادثه در حالی رخ داد که پیش از این اردوی پاکستان نسبت به انجام عملیات در خاک افغانستان برای هدف قرار دادن عناصر تحریک طالبان پاکستان هشدار داده بود. پاکستان حکومت طالبان افغانستان را به پناه دادن به تروریست های تحریک طالبان متهم می کند، ادعایی که طالبان افغانستان آن را بارها رد کرده است. طالبان خبر هلاکت 2 سرکرده داعش را در ولسوالی بگرامی ولایت کابل پس از 1 ماه رسانه‌ای کرد. منابع خبری اعلام کردند در حمله نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در شهرک میرویس ولسوالی بگرامی ولایت کابل دو نفر از سرکرده های این گروه تروریستی به هلاکت رسیدند. به گفته منابع یکی از کشته شدگان به نام نجیب اصالتا اهل ولایت قندوز بوده و از سوی شاخه خراسان داعش به عنوان مسئول ولایت نیمروز تعیین شده بود. دیگر داعشی کشته شده نیز انس نام داشت که شهروند ازبکستان و قمندان عملیاتی داعش بود. گفته می شود نجیب و انس قصد داشتند حملاتی را در شهر کابل طراحی و اجرا کنند، اما قبل از اجرا کردن این هدف در عملیات نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. این عملیات 24 سرطان انجام شد اما تاکنون رسانه‌ای نشده بود. سخنگوی دولت ایران تأکید کرد عامل یا عاملان جنایت شاچراغ شناسایی خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید. یک عامل تکفیری عصر روز یک شنبه با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز مرکز ولایت فارس ایران شد و اقدام به فیر به سمت زائران و خادمان کرد. در این حمله تروریستی دو نفر شهید و 8 نفر مجروح شدند. عامل این حمله تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت جنایت تروریستی شاچراغ از طریق بین‌المللی نیز پیگیری خواهد شد و عامل یا عاملین جنایت در شاچراغ به سزای اعمال خود خواهند رسید. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. استانگزای اختلاف نظر میان طالبان را درباره آموزش دختران تایید کرد. اطمینان طالبان افغانستان مبنی بر استفاده نشدن از خاک این کشور ضد پاکستان و ادعای اسلام آباد مبنی بر کشته شدن عناصر طالبان پاکستان در انفجار شهر خست افغانستان. خب از آن شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در طی 2 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان باشندگان این کشور شاهد سیاست‌های محدود کننده علیه خود بودند و ویژه زنان و دختران در این زمینه بیشتر ضرر دیدند. حکومت طالبان در این 2 سال به خواسته‌های جهان از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه رعایت حقوق زنان بی‌میلی نشان داده است. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه آماده پخش است.
2 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت. 2 سال پیش حکومت طالبان در 15 آگست سال 2021 به دنبال خروج نیروهای آمریکایی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. با گذشت 2 سال اما تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، چون مقامات حکومت طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون پیش‌شرط‌های جامعه جهانی را برای رسمیت یافتن حکومتشان از جمله تشکیل حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر با ویژه رعایت حقوق زنان را پورا نساختند و تصامیم سختگیرانه ای را علیه زنان در کشور اتخاذ کردند. این تصامیم منع دختران و زنان از آموزش و کار و منع ورود زنان و دختران به مکانهای تفریحی و ورزشی و بسته شدن حمام‌ها و آرشگاه‌های زنانه را شامل می‌شود. همواره رفع این محدودیت‌ها یکی از شرط‌های اساسی جهان برای رسمیت یافتن حکومت طالبان بوده است. علاوه بر این، در طی 2 سال گذشته فعالین حقوق زن و حقوق بشر در داخل کشور برای رفع این محدودیت‌ها به اشکال مختلف دست به اعتراض زدند. شهلا فرید، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید.
با وجود که جهان دیدن که طالبا کسایی هستند که هیچ تغییری نکردن و فلسفه حاکم بر فکر طالبا فقط زن ستیزی هستند و اگر مجموعاً کارهای 2 سال از اینا را شما به مقایسه بگیرین و در ترازو اینا بگذارین، بیشترین کار که اینا کردن در ارتباط به محدود ساختن آزادی های زنا هستند. نه تنها آزادی و بلکه حقوق حقی از اینا را که در دین ثابت است، در قوانین حاکم و در ارزش های مردم افغانستان ثابت است و قابل احترام است، اما حقوق هم از اینا گرفته. در جمع این کار کرده طالبان در 2 سال در داخل افغانستان است.
مقامات حکومت طالبان میگویند در طی 2 سال گذشته با وجود اینکه حکومتشان به رسمیت شناخته نشده، اما دستاوردهای خوب سیاسی و اقتصادی دارند و تاکید دارند که روابط سیاسی و اقتصادیشان با جهان همانند یک کشور به رسمیت شناخته شده است و اکنون با گذشت 2 سال سیاست‌های جهان تغییر کرده و همه کشورها خواهان روابط نزدیک با حکومت طالبان است. روز گذشته هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی که با استادان دانشگاه داشت گفت که تعاملات حکومت طالبان با جهان گسترش یافته و اکنون جهان درک کرده که ثبات و امنیت منطقه و جهان تنها می تواند با حاکمیت طالبان در افغانستان تامین باشد.
نو دنیا پدی حقیقت پویده چه که منگا در گوانده و ملکونو که امنیت غوارو او که پسیمه که امنیت غوارو که په دنیا که امنیت غوارو چه در افغانستان سر تړلې دی، نو دغه کارونه اسلامی امارت سر ترسولی دی او دای کولی شي.
از سوی هم شهروندان افغانستان در طی 2 سال گذشته علاوه بر محدودیت ها مشکلات اقتصادی فراوانی را نیز تجربه کردند. طالبان اما مدعی‌اند با برنامه های خوب اقتصادیشان وضعیت اقتصادی مردم نیز بهتر شده، اما افزایش فقر و بیکاری مردم را به ستوه آورده است. همچنان در طی 2 سال گذشته حکومت طالبان بدون در نظر داشت چالش های اقتصادی مردم کار زنان را در نهادهای امدادرسان بین المللی منع کردند که سبب متوقف شدن فعالیت این نهادها در کشور شد و این نهادها هم کمک هایشان را قطع کردند که اکنون تعداد کمی از نهادهای امدادرسان بین المللی در کشور فعالیت دارند و همچنان سازمان ملل متحد هم به دلیل کمبود بودجه کمک هایش را به شهروندان افغانستان این روزها کاهش داده است. از طرفی هم بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان توسط آمریکا از 2 سال بدین سو مسدود مانده است که به بحران اقتصادی افغانستان افسوده است. عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگوید.
بدون شک وضعیت اقتصادی متاسفانه که خراب هست و بیشتر از نصف از جمعیت کشور دارن با گرسنگی دست پنجه نرم میکنن، اما عوامل متعددی در این زمینه وجود داره که چرا وضعیت به اینجا کشیده شد. دلیل اول و عمده است که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود. از آنجایی که تغییر نظام سیاسی به میان آمد و تزیرات اقتصادی بالای افغانستان وضع شد و کمک‌ها هم محدود و یا شکل کلی قطع گردید، و از طرف دیگه که اقتصاد ما باز هم یک مقدار بیشتر متکی به زراعت بود و بیشتر از 80% مردم افغانستان زراعت پیشه و در حدود 60% مردم افغانستان تامین معیشت از طریق زراعت میکردن، متاسفانه تغییرات در اقلیم و همچنان خشکسالی های پی در پی این سبب از این شد که اقتصاد افغانستان به طرف بحران بکشه.
علاوه بر این در طی 2 سال گذشته کشورهای منطقه و فرامنطقه پیوسته از موجودیت گروه های حرس افغان از جمله داعش در افغانستان نگرانی کردند. مقامات حکومت طالبان اما همواره گفتند که افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست و اجازه نمی دهند کسی یا گروهی از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. سید جواد سجادی آگاه مسائل سیاسی اما میگوید حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته اسنادی را که بیانگر عدم حضور گروه های حرس افغان در خاک افغانستان باشد ارائه نکرده است.
ما می دانیم که در سفارت پاکستان حمله شد، در سفارت روسیه حمله شد و یک نفر کشته شد، به مهمانخانه چینی ها حمله شد. ما می دانیم که هر از چند گاهی به مراکز آموزشی حمله می شود و حتی والی طالبان در بلخ کشته شد. بنابراین اگر گروه های تروریستی در افغانستان فعال نیست، پس این حملات در مراکز دیپلماتیک و مراکز آموزشی نظیر کاش توسط چه کسی صورت میگیره؟ ما میدانیم که در زمان حکومت قبلی طبق آمار و برآوردهای کاملا دقیق و مشخص 20 گروه پیکارجو و 20 گروه فعال فرامنطقه‌ای در افغانستان پیکار میکردن و علیه دولت میجنگیدن و در کنار طالبان بودن. بعد از استقرار حکومت طالبان در افغانستان، طالبان یک گزارش کاملا مدلل و مستند را ارائه نکرده است که جنگجویان اویغور کجا شده.
همچنان دو سال گذشته سالهای سختی برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان بود که بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، در طی دو سال گذشته از میان 12,000 خبرنگار بیش از 8,000 آنان تغییر شغل دادند و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیش از 80% زنان خبرنگار ناگزیر به ترک کارشان شدند. به تازگی هم کمیته حفاظت از خبرنگاران در خبرنامه‌ای گفته که در دو سال گذشته صدها خبرنگار از افغانستان فرار کردند و در حالت بلا تکلیفی به سر می‌برند. در همین حال وحید پیمان خبرنگار می‌گوید قوانین طالبان در طی دو سال گذشته هیچ کمکی به آزادی بیان در افغانستان نکرده است.
بود به بحث آزادی بیان که طالبا در واقع نوید می دادن که ما می فهمیم که آزادی بیان دوام داشته باشه در حاکمیت تحت تسلطشان. اما در این دو سال قوانین متعددی وضع شد، قوانین نانوشته وضع شد، هیچ قانونی را، هیچ در واقع بحث را ما در همه دو سال ما نمیتونیم پیدا بکنیم که کمک کرده باشه برای روند آزادی، به خصوص آزادی بیان در افغانستان.
حال دیده شود که حکومت طالبان با گذشت دو سال از حاکمیتشان در افغانستان دست به چه اقداماتی خواهد زد و آیا تن به خواستهای جهان از جمله مبنی بر تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر و ویژه رعایت حقوق زنان در افغانستان خواهد داد و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه، در گفتگو با رادیو دری در ارزیابی از کارکردهای سیاسی حکومت طالبان در دو سالی که از تشکیل این حکومت می‌گذرد درباره دلایل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان چنین گفت:
دو سال از حضور طالبان در افغانستان می‌گذرد و هنوز گروه طالبان هیچ دولت به رسمیت نشناخته و مثل بار اول بعضی کشورها عجولانه آمدن تصمیم گرفتن و گروه طالبان را به رسمیت شناختن و این مسئله سرساز برای کشورها شد و این باعث نگرانی برای حکومت اول دوره طالبان بود که چرا بعضی کشورها اینها را به رسمیت شناختن و بعضی کشورها هنوز به رسمیت نشناختن. مسئله که میخوام اشاره کنم چرا طالبان تا هنوز از سوی نظام بین الملل به رسمیت نشناخته نشده است، واضح و آشکار است. طالبان در ابتدای حکومت خود، زمانی که اینها روی کار آمده بودند، اینها فکر می‌کردند که میتونن از طریق مشروعیت نظام بین‌الملل هر نوع حکومتی که اینها در افغانستان ایجاد کنند، هر نوع حکومتی که در افغانستان ها شکل بدن، مشکل برای نظام بین‌الملل و مشکل برای مردم نخواهد داشت. و بارهای مسئله را ذکر کردم و این بار هم باز هم ذکر میکنم، طالبان اگر به دنبال مشروعیت در جامعه افغانستان هستند، باید بود داخلی و بود مردم افغانستان و روی مردم افغانستان بیشتر کار کنند تا اینکه بود نظام بین‌الملل. زمانی که حکومت طالبان مردم افغانستان با جان و دل بخواهد، ایالات متحده آمریکا معذف است حکومتی که از دل مردم بیرون شده باشد و از خواست مردم باشد بپذیرد. این ایالات متحده آمریکا نمیتونه هیچ موانعی روی اینها ایجاد کند. اما طالبان از دو سال حکومتی که اینها در افغانستان کردن، متاسفانه در بود خارجی اینها کار کردن، روابط با ایالات متحده آمریکا، روابط با کشورهای منطقه مبنی بر اینکه اینها را به رسمیت بشناسند. مردم افغانستان برای اینها مهم نیست که اینها مردم افغانستان اینها را به رسمیت میشناسند یا نمیشناسند. آنچه من فکر میکنم از دید من، این طالبان باید روی کرد خود بیشتر روی مردم افغانستان، روی بود داخلی کار کنه، اینها آسایش مردم، رفاه مردم، امنیت مردم بین اینها کار کند و مردم این حکومت از دل و جان بپذیرد. یک صدا مردم افغانستان ایستاده شد که ما حکومت به نام امارت اسلامی رو میپذیریم. ایالات متحده آمریکا، کشورهای حامی افغانستان مجبور هستند این حکومت رو بپذیرند که متاسفانه در دو سال گذشته چون این چیز رخ نداده. تنها دلیلش اینه که هنوز فکر طالبان، هنوز موضوعاتی که طالبان مطرح میکنند بیشتر بود بین المللی است. دیگه بازدیدهایی که در روزهای گذشته ملا برادر و افراد کلیدی طالبان با ترکیه رفت آمد دارن و دیده بازدیدهایی که اینها قرار برگزار کردن، متاسفانه اینها فقط به دنبال این هستن که بتواند ایالات متحده آمریکا را قناعت بدن که ما در افغانستان هستیم و افغانستان حکومتی به نام طالبان هست و اینها را باید به رسمیت بشناسد. باید در بود داخلی بیشتر کار شود. متاسفانه ما در دو سالی که از حکومت طالبان میگذره ما چون این چیز شاهد نیستیم و تخمین های وجود دارد در جشن دو سالگی حضور طالبان در افغانستان احتمال وجود دارد که مکاتب برای دختران افغانستان برای خواهران ما و شما باز شود و این یک خبر خوب بشه و یک موضوعی است که میتونه طالبان تا حد یک گام موثرتر در بحث ایجاد مشروعیت در بحث شکلگیری حکومت طالبان تا حدود اقدام کنه و ما امیدوار هستم که طالبان در این تصمیم عاقلانه عمل کنند چون این تصمیم جدی است که ایالات متحده آمریکا بحث حضور زنان و دختران در دانشگاه در مکاتب بیشتر دنبال میکنند، حقوق زنان بیشتر دنبال میکنند و طالبان باید این موانع را از سر راه مردم افغانستان بیرون کنند. همین سخنی که اومد به شما مطرح میکنم در بود داخلی است. بود نظام بین الملل کار نگیرن طالبان در داخل مکاتب باز کنند، مردم اجازه به دانشگاه و پانتون ها اجازه بدن رفت آمد داشته باشه، مردم دست به خانه علم بیاموزه. این موانعی زمانی که برطرف شد دیگر بهانه وجود نداره که آمریکا هم طالبان به رسمیت نشناسه. طالبان مجبور است آمریکا به رسمیت بشناسه چون موانعی وجود نداره. اما این موانعی خودش تا حدودی ما فکر میکنم موانعی اساسی در ایجاد در به رسمیت شناختن طالبان هستن و ما امیدوارم که این موانع هر چه زودتر از راه گروه طالبان برطرف شوند.
بله خب مقامات حکومت طالبان اکنون مدعی اند که با آمدن دوباره حکومت طالبان جزایر قدرت از بین رفته و یک حکومت واحد و مرکزی در افغانستان تشکیل شده و اکنون مردم در افغانستان در امنیت، در ثبات و آسودگی به سر میبرند. شما چه فکر میکنید؟
من شخصا خودم از طالبان و از گروه طالبان مدیون نشان هستم و سپاسگزار هستم که جزیره های قدرتی که در افغانستان ذکر میشد اینها را از بین بردن و این جزیره ها دیگر در افغانستان حضور ندارد چون باعث بدبختی افغانستان، باعث رنج و چالش و فقر و بدبختی مردم افغانستان همین جزیره های قدرت بود. این جزیره های قدرتی که 20 سال جز معامله چیز دیگر بر مردم افغانستان نکردن. من شخصا این کار طالبان می ستایم. اما در دو سالگی طالبان ما قرار داریم بین یک بررسی کنیم آیا این جزیره های قدرتی که از بین رفت دیگر جزیره شکل نگرفته؟ پاسخ نه است. جزیره هایی که در حال شکل گیری است از همین گروه طالبان، از همین خود گروه سیاسی که طالبان شکل دادن در حال شکل گیری است. اختلاف نظرهایی که امروز در درون طالبان وجود دارد، امتیازاتی که در درون طالبان وجود دارد، اینها باعث میشه که حکومت طالبان هم با مشکلات جدی روبرو شود. اگر طالبان به دنبال این هستند که جزیره های قدرت در افغانستان بعد بین رفته دیگر چیزی وجود ندارد، این جزیره هایی که تازه شکل گرفته رو هستند اینها رو چی میکنند؟ اینا رو باید پاسخ بدن طالبان که متاسفانه جزیره های کوچک شکل گرفته. یک مسئله. مسئله دوم، اختلاف نظر میان اعضای طالبان هستند. امروزه هیچ شک وجود نداره برای همه مردم افغانستان این واضح و آشکار است که اختلاف نظر میان رهبران طالبان وجود دارد و این باعث ایجاد جزیره های قدرت میشه خودش. اگر این اختلافات ادامه پیدا کند، اگر این اختلافات بیشتر شود، جزیره های قدرت شکل میگیره که ما به صورت واضح لمس میکنیم، حس میکنیم چنین مسئله را. اینو ما امیدوار هستیم که این مسائل هم در حکومت گذشته وجود داشت و باعث بدبختی مردم افغانستان و باعث فروپاشی حکومت گذشته شد. امیدوار هستم گروه طالبان این مسائل به خوبی درک کند، جزیره های قدرت در افغانستان شکل نگیرد. همه مردم افغانستان، پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک باید به صورت برابر در یک نگاه دیده شود. تفاوت و تضاد قومی، نژادی، زبانی وجود نداشته باشد. در افغانستان که امروز ما همه ما مردم مربوط به افغانستان میشیم.
درست حکومت طالبان در طی دو سال گذشته پیوسته گفته موضوعاتی که جهان برای برسمی شناسی حکومت طالبان مطرح میکنه موضوعات داخلی است و جهان نباید در این موضوعات دخالت کند. حالا فکر میکنید کشورهای جهان حکومت طالبان همین گونه قبول خواهد کرد و یا همین گونه برسمیت خواهد شناخت؟
ببینید موضوعاتی که طالبان مطرح میکنن، اما باز روی همون حرف اول خود برمیگردم، این که مشروعیت طالبان بود داخلی دارد. طالبان دو سال گذشته، من بارها ذکر کردم اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداشت، مشروعیت طالبان بیشتر در بود داخل است. چرا؟ سیاست‌های طالبان در داخل فشار وارد کرده و این باعث شده که آمریکا این را بهانه بگیرد. اگر طالبان مکاتب بازگشایی کنه، اگر طالبان اجازه بده به خواهران ما حقوق خود داشته باشد، حقوقی که شریعت اسلامی برای ما تعریف میکند و هم صالحون که طالبان تعریف میکند، اینها رو برشان رعایت کنند، محدودیت‌های در افغانستان وجود نداشته باشد، هر کس آزادانه بتونه اظهار نظر کنه بدون که رسانه‌ها در قید باشد، بدون که فرد و یا افراد در زیر این که باشد محدودیت های وجود داشته باشد، این مشروعیت ها از این موانع زمانی که برطرف شود، پس من مانعی من نمیبینم که طالبان را به رسمیت نشناسند ایالات متحده آمریکا. آنچه که من فکر میکنم مشکل طالبان است که بحث حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق اقوام افغانستان، حقوق زنان، آزادی زنان موضوعات اساسی است. بحث حکومت مشمول یک بحث های دیگر است که متاسفانه فراموش شده. حکومت که امروز در افغانستان حضور داره و وجود دارد، این حکومت متاسفانه از دید من، این نظر ما است، از دید من حکومت همشمول نیست. حکومتی به معنای نیست که رهبران و طبقات سیاسی که در گذشته، مهره های سیاسی که در گذشته بودن، اینها به دوباره حکومت کنند. نه، اینها نبین، اما اقوام افغانستان افرادی هستند که امروزه علمیت دارن، تعهد به افغانستان دارن، اینها میخوان خدمت کنن به جامعه افغانستان. تا که اینها ببرن به کشورهای دیگر خدمت کنن، اینها میخوان در افغانستان خدمت کنن. پس شما ببین از اقوام دیگر استفاده کنید، از رهبران سوخته و از مهره های سوخته رو بگذاریم کنار، از نسل جوان استفاده کنید، از بزرگانی که امروز از اقوام مختلف، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، اقوام دیگر، سادات، ایما وجود دارن، اینها استفاده کنید، در بدنه حکومت اینها باشد. چون این چیز ما در شرایط فعلی در حکومت طالبان نمیبینم. بس حکومت مشروعیت، حکومت همشمول درست از بود داخلی است، تا چه زمانی میخواهند طالبان یک حکومت همشمول شکل ندهد و همین حکومت پیش برند؟ این من فکر کنم یک معنی دیگر است که طالبان باید روی اینها بن فکر کنند. زمانی که ما در داخل مشکل نداشته باشیم، جهان و آمریکا و نظام بین الملل مجبور است حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. من امیدوار هستم که طالبان موانعی که وجود دارد بر راه مشروعیت اینها را برطرف کنند، چون طالبان، دیدگاه طالبان تا حدود از بار اول و بار دوم که حضور دارند طالبان، حکومت دوم طالبان، تفاوت جدی وجود دارد و موانعی که وجود دارد به گفته خود طالبان هم موانع داخلی است. موانی داخلی رو میشه از طریق گفتگو حل کنیم، اما اینکه نه شما تهدید کنید که دیگر کسی نمیتونه چنین کار رو کنه. افرادی که در گذشته مهره های سیاسی و جزیره های قدرت بودن، اونها رو دیگه به رسمیت نمیشناسه. مردم افغانستان هم بدون که طالبان به رسمیت بشناسه نشناسه، مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسه. پس طالبان باید مشکلات داخلی رو حل کنه، قدم بگذاره به مشکلات به عرصه نظام بین الملل. اون چیزی که من فکر میکنم عرصه نظام بین الملل مجبور مکلف است که طالبان به رسمیت بشناسه.
دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در گفتگو با دیگر خبرنگار رادیو دری گفت که زمان به رسمیت شناسی نزدیک است. گفتگوی ذبیح الله قریشی با عبداللطیف نظری آماده بخش است.
عوامل مختلف در پیروزی امارت اسلامی و مردم افغانستان بر نیروهای اشغالگر وجود داره که مهمترین از آنها باور به ایمان و عقیده ملت بزرگ افغانستان بود و همچنین حمایت مردمی از مجاهدین امارت اسلامی سبب شد که اشغالگران نه تنها به اهداف خود دست پیدا نکنند، بلکه شکست قطعی را در افغانستان متحمل شود و در نهایت با توافقنامه دوحه افغانستان ترک بگویند.
خب، به باور شما دستاوردهای نظام پس از خروج خارجی ها از افغانستان چه بوده و است؟
دستاوردهای نظام پس از خروج خارجی ها و نیروهای اشغالگر در افغانستان زیاد است. از جمله افغانستان به استقلال سیاسی و مفهوم واقعی کلمه دست پیدا کرده، دیگر نه سرباز خارجی در افغانستان وجود دارد، نه نیروهای ناتو حضور دارد و همچنین تمامیت ارضی افغانستان حفظ شده و حاکمیت ملی افغانستان تثبیت شده. در بعد امنیتی افغانستان بعد از 40 سال به امنیت قابل ملاحظه دست پیدا کرده. البته نیروهای که قدرت هژمون محسوب میشن و تلاش میکنه که در چارچوب نظام سلطه همچنان افغانستان ناامن نگه داره، تلاش زیاد داره که ناامنی را در افغانستان گسترش بدن، اما با حمایت مردم و نظام تا کنون در این اهداف خود ناکام شده و اکنون امنیت در افغانستان در سراسر کشور وجود داره و روز به روز در حال بهبود هست و این یک دستاورد مهم محسوب میشه. در حوزه های اقتصادی هم پیشرفت‌های قابل ملاحظه شکل گرفته، اما تحریم و منجمد بودن و بلوکه بودن دارایی مردم افغانستان مشکلات اقتصادی را تا حدودی بر مردم افغانستان تحمیل کرده است.
گرچه شما به حمایت‌های مردمی اشاره کردین، باز هم بفرمایید که نظام چقدر از حمایت مردمی برخوردار است و چه چالش های در برابر نظام وجود داره اگر وجود داشته باشه به نظر شما راه حل چیست؟
نظام امارت اسلامی هم در گذشته از حمایت مردمی برخوردار بود و هم در حال حاضر از حمایت مردمی برخوردار هست. اگر حمایت مردمی نمی بود، نیروهای اشغالگر با اون همه نیرو و امکانات و تجهیزاتی که داشتن می توانستن حضور خود در افغانستان تداوم ببخشن و چون پشتوانه مردمی از امارت اسلامی وجود داشت، در نهایت نیروهای اشغالگر در افغانستان با شکست ذلت‌بار مواجه شدن و مجبور شدن که افغانستان ترک بگوین. در حال حاضر مهمترین چالش، چالش اقتصادی هست که علتی از او هم تحریم هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست و فشارهای مختلفی از بیرون مرزهای افغانستان توسط رسانه‌های وابسته به قدرت‌های هژمون اعمال میشه. اما حمایت مردم باعث میشه که این چالش‌ها و این مشکلات در نهایت از میان برداشته شود و افغانستان دیر نخواهد پایید که بر این چالش‌هایی که از بیرون افغانستان مدیریت و مهندسی میشه مسلط و پیروز و غالب خواهد شد و انشاءالله در این عرصه هم ما به پیروزی نهایی و محتوم دست پیدا خواهیم کرد.
خب در خصوص اقتصاد صحبت خواهد کردیم، اما امنیت در افغانستان چگونه است و همکاری مردم در این راستا چقدر به نظر شما امیدوار کننده می نمایاند؟
از نظر امنیتی افغانستان در حال حاضر یک وضعیتی کاملا مطلوب رسپری میکنه، یعنی طی 40 سال گذشته که ناامنی با عنوان شاخصه اصلی در افغانستان مطرح بود، در حال حاضر رخت بربسته و از میان رفته و تمام جغرافیای افغانستان تحت تسلط امارت اسلامی قرار داره و امارت اسلامی در مرزها هم حضور فعال داره و در واقع تمام جغرافیای افغانستان را در حال حاضر کنترل میکنه. از این نظر وضعیت امنیتی در افغانستان کاملا مطلوب است و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه امنیت حمایت مردم هست و فقدان فاصله میان مردم و نظام هست. مردم در کنار نظام در راستای تامین امنیت کوشش میکنه و هر نوع نیروهایی که مخل امنیت باشه او را در واقع برش زمینه های اجتماعی فراهم نمیسازه، بلکه مردم دوش نظام در راستای تقویت امنیت با نظام همکار می باشد و این مهم باعث شده که ما هر روز شاهد بهبود امنیت در افغانستان باشیم.
خب در حالی که امنیت در سراسر افغانستان شما هم فرمودین که تأمین است و حکومت مقتدر دانسته که سلطه و اقتدار خود را در تمام افغانستان گسترش بدهد، چرا تا هنوز کشورها حکومت را به رسمیت نشناختند؟ دلیل این را شما در چی می‌بینید؟
بدون شک امنیت در سراسر افغانستان تامین است و حکومت مرکزی قوی در افغانستان وجود دارد، اما ای که کشورها هنوز حاضر نیستن امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، من فکر میکنم موضوعات سیاسی بیشتر دخیل هست و قدرت‌های اشغالگری که در افغانستان بودن اینا یک زمان کار داره تا افکار عمومی را در داخل کشور خود توجیه بکنه که آماده شوند برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. نکته دیگه ایست که خب بحث به رسمیت شناختن یک پروسه هست، در امتداد زمان شکل میگیره و من فکر میکنم او زمان نزدیک است، چون تعامل گسترده میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد. بنابراین قدرت‌های جهانی هم دیر نخواهد پایید که به واقعیت‌های افغانستان تمکین خواهد کرد و نظام امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت.
خب به عنوان آخرین سوال، چقدر زمینه برای بهبود زندگی مردم، ایجاد اشتغال و اقتصاد کشور علی رغم چالش ها و مشکلاتی که شما اشاره کردین، از جمله منجمد شدن دارایی های افغانستان و تعزیرات فراهم است، و بفرمایید که چه برنامه های در این راستا روی دست است؟
تمام تلاش ما ایست که وضعیت زندگی مردم درش بهبود به وجود بیاید، ایجاد اشتغال صورت بگیره، اقتصاد کشور توسعه پیدا بکنه و در این راستا قدم های خوبی هم برداشته شده که مهمترین شاخص های از او حفظ ثبات پول ملی، توسعه صادرات افغانستان، کنترل نرخ تورم و جمع‌آوری شفاف مالیات می باشد و همچنین تدوین بودجه ملی از عواید ملی. اینا دستاوردهای مهم در حوزه اقتصادی می باشد. با وجود این تلاش ما است که در واقع پروژه های انکشافی و توسعه‌ای در افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد، تجارت افغانستان توسعه پیدا بکنه و تعامل اقتصادی ما با کشورهای همسایه و منطقه افزایش پیدا بکنه. اینا همه باعث میشه که سطح زندگی مردم بهبود پیدا بکنه و قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا بکنه و در نهایت مردم از تنگناهای معیشتی خارج شود. پروژه های کلان اقتصادی هم در دستور کار ما قرار داره که هم میتونه ایجاد اشتغال بکنه و هم در رشد اقتصادی کشور ممید و مفید واقع خواهد شد.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت 7:30 هم در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت با ادامه مبحث نبوت در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل برخی از ویژگی‌های پیامبران را بیان کردیم. بدون شک احراز مقام نبوت مستلزم برخورداری از یک سلسله امتیازات ویژه است که بدون آنها انسان صلاحیت تکیه زدن بر مسند پیامبری را نخواهد داشت. با ما در برنامه امروز همراه باشید. عزیزان، طی چند برنامه برخی از صفات و ویژگی‌های پیامبران را تبیین کردیم. در برنامه امروز یکی از ویژگی‌های شاخص انبیا را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهیم و آن مسئله عصمت انبیای الهی است. با توجه به آن که پیامبران مسئولیت رهبری و هدایت جامعه بشری را بر عهده دارند، باید در سراسر زندگی خود چه پیش از آغاز دوران نبوت یا پس از آن از هر گونه ارتباط با گناه و رفتارهای ناپسند پیراسته و مبرا باشند. عصمت یعنی مصونیت از گناه و اشتباه. عصمت یک نیروی بازدارنده درونی است که در اثر ایمان و یقین کامل در انسان ایجاد می شود. پیامبران خدا افرادی معصوم هستند، یعنی تحت تأثیر خواهش‌های نفسانی به گناه آلوده نمی‌شوند و دچار خطا نمی‌گردند. به عبارتی حالت عصمت انبیا را در برابر انواع مفاسد اخلاقی، گناه و حتی اندیشه ارتکاب گناه بیمه می‌کند، به گونه‌ای که در همه زندگی وجودشان از گناه پاک و پیراسته است. حال سوال این است که عصمت پیامبران چه نقش و تأثیری در جامعه بشری دارد؟ اولین پاسخ این است که مردم باید به کسی که مدعی است از جانب خدا به سوی آنها فرستاده شده است اطمینان و اعتماد پیدا کنند، وگرنه همه چیز در پرده ابهام باقی خواهد ماند. همانطور که گفتیم هدف اساسی برگزیدگان خدا هدایت و تربیت نسل‌های بشر در پرتو یک سلسله تعالیم آموزنده آسمانی است. مردم نیز باید طبق برنامه‌ها و دستورات معین دینی از این قوانین متعالی که سعادت دنیا و آخرت آنها را تضمین می‌کند پیروی کنند. طبعاً مردم زمانی این تعالیم را جدی می‌گیرند و به آنها دل می‌بندند که اطمینان یابند آنها از ناحیه آفریدگار هستی صادر شده است. اگر مردم در هر یک از مراحل دریافت و انتقال وحی به فرستاده خدا اطمینان کامل نداشته باشند، هدف رسالت که تکامل بشریت است تحقق نمی‌یابد. اگر پیامبران از انحراف و خطا مسون نباشند، هر قدر هم از کمالات انسانی بهره داشته باشند، همواره این احتمال وجود دارد که در برابر مظاهر زیبا و فریبنده دنیا و تحت تأثیر جذبه جاه و مقام و ثروت دچار لغزش شوند. وجود همین احتمال مردم را در انجام فرامین پیامبران دچار شک و تردید می کند. به این ترتیب کسی که داعیه نبوت و رهبری مردم را دارد، اگر پیشینه انحراف و کجروی داشته باشد، نمی توان وی را به عنوان تابلوی راهنما و الگوی فضیلت و پاکی پذیرفت.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من را.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام محمدی باشید.
اسم معناش اینه که اون شخص معصوم از گناه و خطا معصوم باشه. از گناه و خطا. گناه هم معناش اینه که کسی مرتکب حرام بشه یا واجب ترک کنه. اینا حد اقل هاش. هر پیامبری هم در گرفتن وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی و هم در عقایدش از خطا معصوم بوده، جنوش میان عصمت علمی، هم از انجام حرام یا ترک واجب مسئول بوده که میگن عصمت عملی. پس پیامبران، همه پیامبران بدون استثنا، نظر شیعه اینه که همه پیامبران بدون استثنا مطلقا مسئول بودن، هم از خطا هم از گناه، هم قبل از بعثتشون هم بعد از بعثتشون، هم از گناه کبیره هم از گناه صغیره هم از گناه عمدی. اینه که عرض میکنم همه شقوقی است که دیگران اعتقادات دیگه دارن. من دارم اعتقاد شیعه رو عرض میکنم، دیگران اینجا اختلافات فراوانی دارن. از نظر علمای شیعه پیامبران مطلقاً معصومند، هم از کبیره هم از صغیره، هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت، هم قبل از بلوغ هم بعد از بلوغ، هم از گناه عمدی هم از گناه سهوی، هم از کذب و زنا هم از غیر اینها. چون بعضیا معتقدن که فقط از کذب و زنا معصومند، از بقیه گناهان دیگه معصوم نیستن. از نظر شیعه پیامبران مطلقاً از گناه معصومند و فرق هم از این حس نمی کنه. اون حد اقله. از اون به بالا که بهش میگیم ترک اولا، تفاوت خیلی زیاده. پیامبران با هم خیلی تفاوت دارن.
چون زلف تو هم جانا در این پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی،
چون زلف تو هم جانا در این پریشانی، چون با
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. هیچ انسانی نمیتواند با اطمینان کامل سخنان کسی را که صفحات زندگیش انباشته از نقاط تاریک است به عنوان وحی و دستورات الهی بپذیرد و تعالیم او را پیامی از سوی آسمان و غیر قابل تردید تلقی کند. بنابراین نخستین شرط برای آن که مردم به سخنان مدعیان نبوت اطمینان یابند و پیام آنها را بپذیرند این است که پیامبران به زیور عصمت و پاکی آراسته باشند. دلباختگی و عشق مردم نسبت به انبیا که از ژرفای باطن آنها برمیخیزد نیز در سایه مقام عصمت و کمالات اخلاقی و تربیتی آن شخصیت‌های بزرگ پدید می آید. مسلماً تأثیر رفتار و عمل به مراتب فراتر از سخن و گفتار است. کیفیت افعال و صفات مربی در کسانی که تحت تعلیم و تربیت او هستند نقشی اساسی دارد. به همین خاطر مردم بیش از هر چیز تحت تأثیر شخصیت و سلوک عملی پیامبران هستند تا گفته های آنها. بدیهی است فردی که خود از جهات روحی و اخلاقی دارای نقایصی است نمیتواند رهبری اخلاقی انسانها را بر عهده بگیرد و موفق به تربیت انسان کامل شود. پیوند مستحکم و دائمی پیامبران با مبدا هستی و عدم آلودگی آنها به گناه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. کسی که در فصلهای مختلف زندگیش در گرداب فساد فرو رفته و تا چندی پیش در ردیف انسانهای خلافکار به شمار می آمده، مردم گذشته او را به خاطر می سپارند و براحتی آن را فراموش نمی کنند. حتی آغاز یک تحول عمیق روحی و برانگیختگی نمی تواند به تنهایی سابقه فسادهای پیشین را از خاطره ها بزداید و محو کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، صحبت در این باره ادامه دارد که در برنامه آینده پی می‌گیریم.